الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله سلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قسمتی از حدیث ابوذر رو به مناسبت باز روز چهارشنبه بخوانم. این قسمتی که میخوانم مشهور است، ولی با توجه به اینکه مشهور است باز هم خوندنش سزاواره. یا ابوذر ایاک والغیبه، ایاک والغیبه، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الغيبة أشد من الزنا. قلت يا رسول الله ولم ذلك ولم ذاك ولم ذاك بأبي أنت وأمي. قلت يا رسول الله ولم ذاك بأبي أنت وأمي. قال لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله، لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه فيتوب الله عليه. والغیبه لا تغفر، والغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، حتی یغفرها صاحبها. مقایسه هایی که در احادیث هست گاهی مقایسه از یک زاویه است نه از جمیع زوایا، و برای فهم احادیث پیغمبر و ائمه علیهم السلام توجه به این نکته خیلی لازم است که مقایسه ها از جمیع جهات غالبا نیست، از یه زاویه مقایسه است. وقتی گویی مثلا سه بار خوندن سوره قل هو الله احد عادل است با یه ختم قرآن، لا من جمیع الجهات، که بعضی ها میگن خب دیگه ختم قرآن چه بکنی؟ هی سه مرتبه من جهت شبیه اونه، لا من جمیع الجهات. این خودش یه داستان مفصلی در احادیث دارد و خودش یه فصلی است برای فهم احادیث. در ما نحن فی هم مطلب همینه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مقایسه میکنن بین غیبت و بین زنا. می‌فرماید غیبت اشد من الزنا. شاید ابوذر هم خیال کرد که اشد من جمیع الجهات است، در حالی که خب ممکن است بعضی جهات زنا اشد باشه. سوال کرد که ولی من ذاک به ابی انت و امی، چطور میشه حالا زنای در اینجا هم مطلقه، زنای محسنه غیر محسنه همه چیز ممکنه بگیره، حشد مطلق. پیغمبر انگوش گذاشتن روی تفاوت اینها از نظر حق الناس و حق الله بودن، فرمود زنا حق اللهه، اگر انسان توبه کند واقعا توبه کند خداوند میبخشه. زنا حتی زنای محسنه، الیاذ بالله الیاذ بالله، حتی زنای بذات الله اونم حق اللهه، حق الناس نیست، برخلاف این که تو ذهن بعضی از حق الناس میدونن، نه همش حق الله. ولی غیبت ولو کوچکم باشه حق الناسه. الانسان یتوب ولا یتوب الله علیه، خداوند نمیبخشه حتی یغفرها صاحبها. تفاوتش معلومه. خوب حق الناس این است که چیزی از مردم ضایع میشه. غیبت چی رو ضایع میکنی؟ آبرو. آبرویی که از مال بالاتره، آبرویی که گاهی از خون انسان بالاتره. اشخاصی هستن حاضرن بمیرن آبرویشون نریزه. این دلیل برای این است که آبرو از خون بالاتر، از جانم بالاتر، از مالم بالاتره. مردم غالبا یه ریال رو، یه نخ کبریت رو این حق الناس میدونن، اما یه دنیا آبروی کسی ریختن اینجا حق الناس نمیدونن. ارز المؤمن حرمت ارز المؤمن که حرمت مالهی و دمه. حس کردم من جهته، از یک جهته، زنا حق الله، حق الناس نیست، اما آبروی مردم ریختن. اون یه عملی است در خفا انجام داده، گناه بزرگی است، کبیره است در خفا انجام داده، آبروی کسی ریخته نشده. اما غیبت حتما توأم است با ریختن آبرو، حتما. بناشر حالا این قلت و قلت نزنیم در بحث اخلاقی، من تمام جوابا رو در ضمن دادم، دقت نمی کنید، این قلت و قلت هم نداره، میخوام زود تمام بکنیم بحث اخلاقی رو، یه تذکره، بحث فقهی نداریم، یه بحث اخلاقی. خلاصه این مقایسه پیغمبر که میفرماید یه هشداری است. هشدار این است که مسئله غیبت رو ساده بهش برخورد نکنید. پای آبروی مسلمین در کاره. آبرویی که معادل مال است از مال برتر، معادل جان است و خون از خون و جان هم برتر، از اونام بالاتر. خیال نکنید معنی ساده است. گاهی بعضی ها یه تلفن میزنن یا یک مثلا میان میگن آقا ما غیبت هایی کردیم فلان اینها، همین ساده ببخشید. خب انسان هم ساده میگه بخشید، ولی این خیلی در نظرشون ساده میاد. غیبت یا غیبت هایی کردن و کرارن مثلا حرف هایی زن، این درست نیست. پناه بر خدا انسان از دنیا برود، بار حقوق مردم بر دوشش باشه. و لحاظا ما در بحث غیبت هم در فقه هم همین عقیدمون بود که اگر نگیم واجب قطعیه، احتیاط واجب است که بدون حلیت گناه غیبت بخشیده نمیشه، حق ناسه. ولذا در روایات داریم روز قیامت که میشود حق اینو میخوان بگیرن نداره بده، از حسناتش برمیدادن رو این میذارن، به اندازه که این آبروش ریخته حسنات اونو به این میدن، حسنات نداره، از سیئات این برمیدارن رو اون میذارن، به اندازه. اینا مال حق و ناس بودنشه دیگه. حق و ناس باید به یه نحوی تصفیه حساب بشه. اگر تصفیه حساب بشه در دنیا شده، اگر نشود در اونجا انسان چیزی نداره جز این که حسنات بدهد یا سیئات بپذیرد، واسقومی هم نداره. اون مرد بزرگ هدیه ای فرستاد گویا برای کسی، تعجب کرد، من پشت سر هم دارم بدگویی میکنم از شما، این چه هدیه شما برام فرستادی؟ فرمود شنیدم این روزها حسنات تو برای من هدیه میفرستی، منم یه هدیه مالی خواستم برای تو بفرستم جبران کرده باشم در مقابل این که حسنات تو برای من هدیه میفرستی. و اینا یه واقعیت. ما اگر غیبت رو با این وضع بهش برخورد کنیم، از چیزهایی که اهل علم شدیداً مبتلا بهش میشن مسئله غیبته. زمینه های غیبت فراوان، زمینه های گناهان دیگر نیست، خب الحمدلله، اما زمینه بعضی از گناهان هست، غیبت، ریا هست، کذب، کبر، حسد، تهمت، افتراس، اینا زمینه هاش هست، ولی خب یه گناهانی زمینه هاش نیست. از اون گناهانی انسان باید بترسه که زمینه هاشو داره. میگن مثلا فرض کن انسان 50 ساله مبتلا به سرحک نمیشه، خیلی خوب، این نباید از سو حیف ترسه، اما مبتلا به آرتروز پا یا مثلا چیز حمله قلبی میشه، سکته قلبی میشه، از سکته قلبی باید بترسه. اونی که در معرضش انسان باید بترسه، اونی که نیست که ترسیدن نداره. و غیبت هم گاهی جنبه شخصی داره، انسان یه غیبت شخصی میکنه، گاه میاد در یه سطح جهانی من یه چیزی بنویسم و منتشر بکنم، یا یه خبرگزاری خبر غیبتی رو منتشر کنی، اینا هم غیبته دیگه، منتها غیبت باز سطح شخصی باشه، من بنشینم با یه نفر یه چیزی بگم بعدم میخوام حلیت به طلبم برم جبران کنم. گاهی در یه سطح گسترده باشه دیگه راه تلافی نداره، چیکارش میشه کرد؟ هیچ کاری نمیشه کرد. انسان باید کسی که غیبت کرده باید جبران کنه، یعنی آبروی ریخته برادر مسلمان رو باید بره از نو تجدید کنه، پیش طرف بگه آقا من شاید اشتباه کردم و این آقا این طور خوبه، این مسئله هم عیبی نیست، گناهی نیست، من اشتباه کردم. خب پیش دو نفر غیبت کرده جبران میکنه، اما وقتی رفته سر منبر غیبت کسی رو کرده، یا در یک کتاب غیبت کسی رو کرده، یا یه در یه ملأ عام غیبت کسی، اینا دیگه هیچ راهی نداره حل کردن، هیچ راه نداره. این است که انسان با یه بار سنگینی از گناه از دنیا یه ذره حسنات هم داشته باشد، یه ذره حسنات هم باید بده. یک کوی از سیئات داره، یک کوی دیگری هم از سیئات باید بزن. توجه به مسئله حق و ناس بودن غیبت اگر انسان داشته باشد، در روایات داریم تا 40 روز کسی که غیبت میکنه نمازش قبول نمیشه. خب انسان یه نخ قصبی تو لباسش باشه نمازش قبول نمیشه، یه نخ قصبی، اما 1,000,000 آبروی کسی رو بردی، 100,000,000 آبروی کسی رو بردی. بعضی چیزاست اگر به کسی بگن آقا 100,000,000 این طرف، این آبرو هم این طرف، میگه این آبرو از 100,000,000 بیشتره برای من، شما این 100,000,000 آبرو ریختی با یه نخه ریسمان، مقایسهش باید کرد. اون نماز قبول نیست، هم قبول نیست، تا 40 روز قبول نیست، گاهی تا 40 سال قبول نیست، انسان یه غیبت مهم میرا که میکنه. بر صورت باید خیلی نسبت به این مسئله توجه داشته باشیم و مخصوصاً از خدا بخواهیم به ما توفیق بده لااقل بارمون سنگین نکنیم، با یه بار سنگینی از دنیا بریم. مسئله غیبت نه تنها یه مسئله اخلاقی، یه مسئله اجتماعیه. اگر توی یه جامعه غیبت نشود مردم به هم خوشبینن، مردم متحدن، مردم متفقن، اختلاف، نزاع، پراکندگی، خونریزی از غیبت ها خیلی وقتا ناشی می شود. سرچشمه این مفاسد اجتماعی از بدبینی هاست، سرچشمه مهم بدبینی هم غیبت هاست. اگر غیبت ها نباشه بدبینی نیست، اگر بدبینی نباشه اون فجایع پیش نمی آید. بله این خوبه، بحث خوبی است که انشالله مخصوصا علما اخلاق در این قضیه باریک شدن، میگن بعض چیزا انسان عبادت خیال میکنه، امر معروف خیال میکنه، اینا غیبته، هم غیبت هم ریاست. یکی از علمای اخلاق میگه، بعضیا میگن آقا حالا در دهنمون بسته است و شرع اجازه نمیده، بذار بگذرم، میگه این دو گناه کرده، هم غیبت کرده هم ریا کرده. اول اینکه میگه در دهنم بسته است و شرع اجازه نمیده، معنیش این است این 1,000 تا جنایت انجام داده، این نمیخوام بگم. یک علم اجمالی ایجاد میکنی برای اون طرف که اطراف علم اجمالی به قدری و گسترده است که اگر اصل گناهش میگفتی شاید 1/10 این قب نداشت که در دهنت بسته است و شرع اجازه نمیده، و به علاوه داری جانماز هم آب میکشی، ریا هم میکنی، هم گناه ریا رو برای تو مینویسن و هم گناه غیبت رو مینویسن، هر دو در پا مینویسن. این مصادیق غیبت گاهی خیلی باریکه، گاهی انسان خیال میکنه داره عبادت میکنه در حالی که غیبت. بگذرم. یا ابا ذر ایاک والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا. قلت یا رسول الله ولمن ذاک و ابی انت و امی. قال لان الرجل یذ فیتوب الى الله فیتوب الله علیه والغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. و اما بحث فقهیمون، اون تنبیه هفتم از تنبیهات مسئله کشف و نقل فضولی است که آخرین تنبیه است، عرض کنیم و بعد بریم در احکام مجیز و مجاز و اینها، بحث‌های آینده انشاءالله. در تنبیه هفتم مرحوم شیخ مسئله رو چنین مطرح می‌کند که آیا مطابقه اجازه با عقل فضولی لازم است یا لازم نیست. یعنی همون رقم که عقد فضولی اجرا شده روی همون سمن، روی همون مسمن، به همان اندازه، به همان شرایط، آیا لازم است عقد با همون شرایط و خصوصیات و کیفیات عیناً تحت اجازه واقع بشود؟ یا جای این هست که چک و چکی بشه یه چیزی از عقد کم کنه، از سمن، از مسمن کم کنه، از کنه، نصف کنه، ثلث کنه، شرایط رو کم کنه، زیاد کنه؟ آیا مجیز میتواند عقد رو دستکاری بکنه، کم و زیاد درش بکنه، یا مالک مجیز حق نداره، باید عقد رو اونچنان که است بی کم و کاست انجام؟ مرحوم شیخ در مکاسب رضوان الله علیه قائل به تفصیلی هست. ایشون میفرماید بین اجزاء شرایط با تفصیل قائل شد، بین اجزاء و شرایط. در اجزاء تبعیض جایز، بگه من نیمی از مسمن را به نیمی از سمن اجازه دادم. فرض کنید 10 من گندم رو فضولی فروخت به 10 تومن، میگه 5 منشو لازم دارم خودم، 5 منشو به 5 تومن قبول کردم. عجز تو من را به 5 تومن، بقیه رو لازم دارم. ایشون مرحوم شیخ میفرماید جایزه و تشبیه میکنه این را، میگه مثل اونجایی که مال مالکه این باشه. ها، اگر 5 من گندم مال یک نفر باشه، 5 من گندم مال یک نفر دیگر بوده باشد، بفروشن فضولن، یکی از این دو مالک اجازه کند، یکی از این دو مالک اجازه نکند. اشکال داره یکی از دو مالک فضولی اجازه کنه، یکی از دو مالک اجازه نکنه. 10 من گندم رو یه جا فروختن، اما 5 منش مال من بود، 5 منش مال شما بود، من اجازه کردم، شما اجازه نکردی. تبعیض چطور اونجا جایزه؟ اگر مال مالک واحدی هم باشه تبعیض جایز است. پس یجوز و تبعیض به حسب الاجزاء، ولیکن به حسب شروط چی؟ ایشون میگه لا یجوز، نمیشه شروط رو تجزیه کرد. چرا؟ میگن چون عقد به حسب شرط غیر قابل تجزیه است. عقد به حسب شرط غیر قابل تجزیه است. این جمله معروفه در بین فقها ها که سمن در مقابل شرط واقع نمیشه. گرچه گاهی میگن به شرط قسطم من سمن، ولی میگن این از نظر معنویه، ولی از نظر ظاهر عقد شرط قسطی از سمن نداره. شرط بها میده، قیمت. شما وقتی خانه ای رو میفروشید به شرط اینکه 2 سال بعد تخلیه کنی، قیمتش ارزانه. اما امروز کلید شهویل بدی قیمتش گرانتره. نه این است که شرط قیمت داره، خانه در پرتو شرط قیمت پیدا میکنه، شرط خودش قیمت نداره، پس به حسب شرط نمیشه تجزیه کرد، اما به حسب جزء میشود تجزیه کرد. خیال تقلب شرط با خیال تبع و صفقه خیلی فرق داره. شرط اگر زمین بمانه خیال میاره، اما اگر یه قسمت به اما یملک و مالا یملک باشه، اما یملک و مالا یملک باشه، تجزیه میشه، ولی در شرایط عقد تجزیه بدال نیست. بنابراین ایشون تفصیل قائل شد بین شرط و جز. بعد در ذیل کلامش مرحوم شیخ یه شق ثالثی رو هم تصور کرده، و آن این از شرطی اضافه کنه، چیزی اضافه کنه. مثلا مالک مجیز بگه من اجازه میدم، اما به شرطی که خیاطت صوبی هم من بکنی، به شرطی که چنین چنان هم بکنی، آیا این شرط صحیح هست یا فاسد هست یا مفسد هست؟ سه احتمال داره: شرط صحیح هست یا فاسد هست یا مفسد هم هست. مرحوم شیخ انتخاب میکنه که مفسده، اصلا با این شرط معامله باطله، تطابقی حاصل نشد. این خلاصه کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه. تقریبا تمام کسانی که ما کلماتشون دیدیم مخالفت کردن با شیخ، و خالفه جماعت کثیرت من المحشین. مرحوم سید در حاشیه، مرحوم محقق نائینی، مرحوم هاشم حسین اصفهانی، اینها غالبا مخالفت کردن با مرحوم شیخ. نه، در کل مسئله، نه این اخیری، کل. هر کدامشون یه راهی رفتن، هر کدامشون یه راهی رفتن. غالبا کسانی که بعد از شیخ آمدن با این تفصیل شیخ بین اجزا و شرایط و امثال ذلک مخالفت کردن. مسیر مسئله چون مشخص است، من دیگه بدون اینکه حاجتی به نقل کلمات دیگران باشد، بیان ریشه مسئله رو پیدا کنیم و بریم سراغ ریشه مسئله. ریشه این مسئله از همون تطابق ایجاب و قبول سرچشمه میگیره. بین ایجاب و قبول تطابق لازم یا نه، کار به اجازه نداری. الایجاب و القبول در عقد اصیلین تطابق لازم یا نه؟ چرا لازمه؟ داشتیم سابقا یکی از شرایط تطابقه. من نمیگم این کتاب فروختم، شما میگه اون دفتر خریدم. من میگم به 5 تومن فروختم، شما میگه به 5 دینار خریدم. به هم نمیخوره. میگن چکش ها باید یه جا بخوره. آهنگرا وقتی میخوان آهن رو پهن بکنن، 5-6 نفر میایستن دور با آهن، اون اصا هم در اون وسط میان داره، قشنگ همه چکش ها میزن روی نقطه تا این آهن یواش یواش پهن میشود و رتب میشه. اگر یه نقطه نخوره کار بیش نمیده، این بزنه شمال، این بزنه جنوب، این بزنه مشرق، این بزنه مغرب، یه چیزه چاله چولهی در میاد و خراب از آد در میاد، درست نمیشه. عقد همینطوره، باید این چکش ها یه جا بخوره. من یه چیزی بگم شما یه چیزی دیگه، عقد نیست. چرا نیست؟ این دلیل شرعی نمیخواد. مفهوم معاقده نیست. معاقده یعنی توافق بر یه مسئله، معاهده توافق بر یه مطلب. حالا برسیم به اجازه. به اجازه من نرسیدم هنوز. من رفتم سراغ ریشه مسائل، باید رفت اول سراغ ریشهش، از اونجا بگم جلو. حقیقت ایجاب و قبول توافق بر یه نقطه است. اگر یه ذره توافق نداشته باشند عقد نیست. یه شرط من کم کنم، یه شرط شما زیاد کنی، ابدا به درد نمیخوره. پیمان نیست. یعنی هر دو عیناً مثل حالا یه سند می نویسن، هر دو پای سند اضافه می کنن. بعضی همین زرنگی می کنن، کنار امضای خودشون یه شرطی هم اضافه می کنن. این عقد ارزش نداره، باطله دیگه، این سند باطله. اگر شما کنار امضا یه شرطی اضافه کنی، این سند از درجه اعتبار قطعا ثابته.
سند واحد
رو باید دو نفر امضا بکنن. این تطابق و قبول سابقا هم داشتیم. ریشه مسئله اینجاست. حالا بیام در بحث اجازه. ما نحنفی اجازه، ما گفتیم حق این است که یقوم مقام عهد طرفین دیگه، عهد رکنه العقد. اجازه عهد رکنه العقد، جانشین یکی از دو طرف میشه عملا. بنابراین تمام احکامی که برای ایجاب و قبول بود، تمام احکام برای اجازه هم میاد، یعنی اون هم تطابق در آن شرط مو نباید بزنه، جز شرط کم زیاد هر که باشه باطله. ببینید صاف از روی ریشه مسئله که بیاییم، مسئله خیلی روشنه. مبنای ما این است اجازه عهد رکنه العقده، قائم مقام ایجاب و قبول عملا می شود. اون عقد یه صورت سازیه، این روح آن است اجازه. بنابراین این همون احکام رو داریم. اگر اجازه کم و زیادی درش باشد، تطابق حاصل نمیشه، مفهوم عقد عرفن حاصل نمیشه، باطل است. نتیجه چی شد؟ هر گونه عدم تطابق اجازه با عقد فضولی موجب بطلانه، جز باشه، شرط باشه، کم بکنه، زیاد کنه، سمنو کم بکنه. ببینید وسعت پیدا میکنه مسئله. سمنو کم بکنه، سمنو زیاد کنه، مسمنو کم بکنه، مسمنو زیاد کنه، شرایط کم کنه، شرایط زیاد کنه، همش شش قسم. سمنو کم یا زیاد، مسمنو کم و زیاد، شرط و کم و زیاد، هر شش قسم باطله. حالا یه خود اندکی آهسته تر تا من برسم به گوسفند و خنزیر بینیم چی میشه. انقلت پس این چیه که آیون میگن اگر به اما یملک و مالا یملک بکنه تجزیه میشه، ما یملک و مالا یملک بکنه تجزیه میشه، مثل گوسفند و خنزیر ما یملک و مالا یملکه، ملک خودم و شما ما یملک و مالا یملکه، سدانگ خودم و سدانگ رفیقم رو بدون اجازه او فروختم، پس اونجا میگم تجزیه میشه. قلنا در اونجا تطابق ایجاب و قبول هست، یه مانع دیگری پیدا در سمن یا در مسمن. مانع ممکنه تجزیه کنه عقد رو، ولی تطابق باید حاصل باشه. تطابق نباشه عقد نیست، عقد نیست. به اما یملک و مالا یملک هر دو چکش یه جا خورده، مانعی پیدا شده در سمن، مانعی پیدا شده در مسمن و سبب تجزیه شده از باب تعدد مطلوب. مثلا من یه جنس رو فروختم به شرط صحت، بعد معیوب در آمد، میگن معامله صحیح مع خیار الغیب، ولی ما هر دو توافقمون بر متاع صحیح بود، نه این از که بنده گفتم معیب شما گفتی صحیح یا بالعکس. خوب دقت کنید، جان مطلب اینجاست که عقد نباید کمترین اختلافی بین ایجاب و قبول و اجازه و غیر اجازه باشد، اما اگر در سمن و مسمن در اون طرفین معامله سلعه سمن اگر یه موانعی پیدا شد، ممکنه این موانع باعث تجزیه عقد بشه یا باعث خیار بشه، در خیار عیب باعث خیار عیب میشه، وصف سلامت از بین رفته، توافق بر وصف سلامت داشتن در تبع الصفقه هم خیار تبع الصفقه میشه، اما توافق توافق قطعی بوده است و با هم اختلافی نداشتن.
در عقد حضوری هم تصدیق که یه صورت عقدی کامل شده
نه، این متمم گفتیم جان مطلب در این متممه، اون جسم، این روحه، این جانشین عهد طرفین میشه، این جانشین ایجاب قبوله. واقعا من وقتی قبل عجزتو گفتم میام میدان و خلاصه یکی از طرفین عقد میشم، این جانشین اونه، هیچ تفاوتی با اون نمیتون داشته باشه.
در صورت علم
ما یعنی که داری بلک و به قصد انشا متمشی بشه و اشکال نداره. نه آقا قصد انشا میکنه جدی مال مقابه ها، این قاسب ها خودشون مالکتر از مردم میدونن، این مال مردم ایشون مثل این که خیال میکنه همه مقدس نماز شب خونن، مال مردم قاسب خودش از من مالکتر میدونه، میگه مالک اصلی منم. اینها بی خود میگن مالکیم مالکیم. در هر صورت مسئله این است که لا یقاس، دقت کنید، لا یقاس ما نحن فیه، به مسئله یملک ما لا یملک، ما یملک ما لا یملک و فقدان وصف صحت و امثال ذلک، لا یقاس ما نحن فیه. بله در اینجا دو مطلب باقی میمونه، دقت کنید دو مطلب رو جمع جورش کنیم انشاءالله این بحث تمام بشه. مطلب اول این است که عقد ما اگر به حکم دو عقد باشه، اگر عقد ما به حکم دو عقد باشه، دو معامله باشه، اینجا می شود یکیش اجازه داد یکیش اجازه نداد. یه مثالش مالکه اینه، حالا یه مثالش اینه، مال دو نفر رو در معامله واحد میدانید می شود در عقد واحد دو تا معامله انجام داد، بگه کتاب رو به 10 تومن، قالی رو به 20 تومن، خانه رو به 100,000 تومن، چراغ رو به 60 تومن، بعتو اونم بگه قبل تو. میشه در معامله واحد 10 تا، در انشاء واحد ببخشید، در انشاء واحد 10 تا معامله کنیم، ما نهی نداریم. اگر مال دو مالک بوده باشد فضولی بیاید با انشاء واحد، بعدن هم یکی اجازه کند یکی اجازه نکند، یا نه مال یه مالکه اما دو معامله است، کتاب را به 100 تومن و چراغ را به 200 تومن فروختم، اونم میگه قبول کردم، این دو معامله است به انشاء واحدی، به انشاء واحد. شاید حتی دو زوجه مختلف و برای دو زوجم اگر دلیل بر خلافش نباشه میتوانیم در عقد واحد بگیم این موکله خودم رو برای اون موکل و این موکله دیگر رو برای اون موکل انکحتو، به یه انشاء واحد دو نفر چه اشکال داره. حالا باب نکاح یه باب به اصطلاح نیمه تعبدی هست و ما اونجا همش دست به عصا هستیم و همش الاحوت الاحوت در اونجا هستیم، اون یه حساب جدایی، ولا از نظر انشاء معامل اشکالی ندارد، اشکالی ندارد. عقدی
شتاب حال احدی نخونه.
بله؟
عقدی شتاب حال احدی نخونه.
حالا شما بخوانید دیگه، خیلی کارها تا به حال انجام نشده و بعد انجام میشه. حالا عرض کردم نکاح خصوصیت داره که انسان جرأت نمیکنه، ولی در معاملات، در اجارات، در مضاربات، در هبات، در وقت اشکالی نداره، ما چند چیز رو به انشاء واحد انشاء میکنیم جب داره. پس اگر دقت کنید اشتباه نشه، اگر مال اجازه این از کنم بله تجزیه داره میشه دیگه،
نه که بمید دوست شیخ مال یک نفر
ولی دو معامل است به انشاء واحد، عیب نداره، دو معامل است. ما عرض کردیم عقد واحد برای معامله واحد تجزیه بردانی، اما اگر دو معامل است مثل دو تا معامله توی سند نوشتن، گاهی میشه در یه سند 5 تا 6 تا چیز می نویسن پایین سند شما امضا میکنه، مانعی نداره اگر دو تا معامله باشه عرفاً، توجه نمی کنید. اگر معامله در نظر عرف دو معامله است، دو خرید و فروش است به انشاء واحد، عرفاً باید این باشه، به خیال شما که نیست، صحبت عقلی نیست که عقلاً قابل تجزیه است. اگر عرف بگه آقا این دو تا معامله است، چون دو مالک داره، چون دو سمن داره، چون دو مسمن داره، اگر این دو معامله بدون به انشاء واحد قابل تجزیه است، بس یکی اجازه کرده بوده که 100 تا چیزو فروختم، میگه آ یکی قبول دارم اون قبول ندارم، این قبول دارم اون قبول، هر چی لازم دارم، کتاب لازم دارم، چراغ لازم دارم، پنکه لازم ندارم. خب میگه چند تا معامله است، این تجزیه اب نداره، این در واقع معاملات عدیده است به انشاء این واحد، این اب نداره. یه نکته هست، در صورتی که العقد فی قوت العقدین، محشین هم توجه به این نکته فرمودن، تذکر دادن، ما نیستیم تنها این مطلب رو بگیم. العقد اذا کان فی قوت عقدین والمعامله فی قوت معاملتین، عرفاً دو معامله باشد به انشاء واحد، انشاء واحدی داشته باشد، عیب ندارد در اجازه تبعیض قائل بشود، یکی را اجازه کند یکی را اجازه نکند، دو سمن دو مسمن، یا نه دو مالک، اگر این طور باشه تجزیه اشکالی نداره. این تجزیه نیست، این دو عقده، این سه عقده، ده عقده، تجزیه این حساب نمیشه. ممکنه فروشند و خریدار یکی باشه، اما سه تا معامله با هم دارن انجام میدن به انشاء واحد. من آقا دو تاش لازم دارم، یکی لازم دارم، پنج تاش لازم دارم، پنج تاش لازم ندارم، خب نمیگه بعد نمیدارم، اعتماد حرفی هم ندارن، یه مش معامله فضولی رفته از بازار 10 تا چیز خریده برای من آورده از 10 نفر، بعد میگم آقا این لازم دارم، اون لازم ندارم، این لازم دارم، اون لازم دارم. خیلی خوب، اونایی که لازم نداری میبرم پس میدم، اونایی که لازم داری بعد دارم. اصلا معامل متعدده. یه نکته، و اما نکته دوم این است که اگر فضولی کم و زیاد کرد، سمن و کم کرد یا زیاد، دو صورت، مسمن و کم کرد یا زیاد، دو صورت، شرط و کم کرد یا زیاد، دو صورت، شش صورت میشه. اگر کم یا زیاد کرد، فضولی نبه بخشه، من گفتم فضولی مالک مجیز، مالک مجیز، سمن یا مسمن کم زیاد کرد. مثالش عرض کنم، این آقا خانه منو فروخته است به 100,000 تومان، آمدم گفتم آقا خانه رو اجازه میدم اما به 110,000 تومان، یا گفتم 3 دانگو اجازه میدم، تجزیه کردم، کم کردم، زیاد کردم، سمن رو کم کردم، مسمن رو زیاد کردم، یا شرایط کم زیاد کردم، به شرط تخلیه 3 ماه، نخیر، به شرط تخلیه 1 سال کم زیادش کردم. اگر جناب مالک اصیلم بگه راضیم، اگر نگه راضیم که هیچی، تطابق نمیشه، اگر نگه راضیم که چی، مالک اصیل، من یه چی میگم اون یه چیز دیگه برای خودش میگه، به هم نمیخوره. اما اگر این دلال رفت و پیش مالک اصیل، مشتری اصیل، و گفت آقا این آقای فضولی ما آدم قدی هست، میگه من شرط میکنم 1 ساله تحویل میدم، تا هم راضی باشو، میگه اب نداره. آیا معامله جوش میخوره با این یا جوش نمیخوره با این؟ آیا با این معنی اضافه بکنن کم؟ خیلی محل ابتلاعی، شدیداً محل ابتلاعی. یا معامله میکنن فضولی، طرف قبول نمیکنه، کم و زیاد میکنه، برمیگرده سراغ اون اصیله، میگه آقا شما راضی هست؟ بله. گاهی اونم میگه راضی نیستم، دلال میگه اون وسط رو میگیریم، راضی شدید؟ راضی میشن. میخوام بگید اینا معامله میشه؟ اینا معامله محسوب نمیشه. اگر فضولیه، ببخشید، اگر اون مالک اصیل فقط رضایت بده، با رضایت معامله درست نمیشه. تا به حال ما گفته ایم در معامله انشاء لازم، انشاء، مجرد رضایت باطنی حل مشکل نمی کنه، انشاء لازم. اگر مالک مجیز کم و زیاد کرد، دلال اومد سراغ اصیل گفت بابا این کم و زیاد کرده، گفت منم اجازه دادم یه انشایی کرد، خب یه عقد مجددی شد دیگه، شد یه عقد مجدد. هم مالک مجیز یه چیز مجددی گفت، هم مالک اصیل یه چیز مجددی گفت، دو تا انشاء جدید و عقد جدید و انشاء جدید. پس محل نزاع خارج میشه. ولی اگر تنها رضایت بوده باشد، تنها رضایت بوده باشد انشاء، ها اگر تصرف بکنه به قصد انشاء، انشاء قولی یا فعلی فرق نمی کنی، اما الانشاء القولی و اما الانشاء الفعلی اگر بشود درسته، اما اگر پای انشاء به میان نیاید مجرد طیب خاطر باشد حل مشکل نمی کند. ملاحظه کردی؟ بنابراین این مسئله خط سیر و ریشه اصلش به دست بیاریم، از همون ریشه اصلی بیاریم جلو، تمام فروع مسئله روشن است. پیچ و خمی نداره. الهنا تم الکلام در تنبیهات کشف و نقد. انشاءالله شنبه میریم سراغ دنباله شرایط مجیز و مجاز.